بالاتری داره.
بله.
ولی ساختمانی که خب اصلا این رده انرژی خودش میتونه یه عامل خیلی مهمی باشه در قیمت گذاری انرژی ساختمانه. خب ساختمانی که رده انرژی A داره میسوزونه، خب مشخصه که این ساختمون باید ارزش بالاتری داشته باشه.
حتی آقای دکتر ما انقدر کم دقت بودیم، حتی در لوازم برقی مصرفیمون هم این دقت رو هنوز هم مردم ندارن که لوازم برقی رو بخرند که درجه مصرف انرژی بهتر و بالاتری رو داره.
بله، نکته شما مثلا نکته مهمیه.
بله.
در حال انرژی و مردم مال مردمه، پیشرفت این کشوره، باید این مسئله بشه مطالبه مردم. دو تا مسئله داره. نگاه کنید دو تا مسئله. من نظر کارشناس اینجا از مجموعه فعلا اصلا اول نظر خودم که به حال انرژی یک کالایی هست، درست ما نگاهمون به شفاهیه اما به حال ارزش ذاتی داره. شما در سالهای گذشته ببینید تورم در تمام اقلام زندگی ما چیکار کرده، اثر گذاشته. خیلی خیلی از اقلام ما هنوز وقتی زن بوده مثلا یه مال مثلا بنزین، یا خیلی از اقلام هنوز اثر تورمی اون شکلی نه، یا چند سال یه بار تکونی میخوره. این باید برای مردم ملموس بشه. من نمیگم که این گرون بشه ارزون بشه، من صحبت میخوام بگم که این یه ارزش ذاتی داره تو زندگی آدم ها. ارزش ذاتیشو اگه از دست بده، یعنی شما یه از مثلا هیچ مثلا بنزین از یه آب معدنی ارزون تر باشه، یه ارزش به هر مثال دیگه میخوام نمایش بکنم، این باعث چی میشه؟ باعث مصرف بد میشه. یعنی ما باید یک جنس کالای با ارزش نگاه کنیم. از اون سمت دیگه رسانه ها و خدمت شما هستند، منابعی که به هر حال در حوزه تبیین و خدمت شما هستند،
فرهنگ سازی باید کمک بشه،
دارن کار میکنن. این رو باید برای مردم، این سرمایه ذاتی کشوره.
بله.
و این باید مطالبه مردم باشه، بهره ور شدن این موضوع.
آقای دکتر من میخوام خواهش بکنم این بخش رو در حد یکی دو دقیقه ممکنه جمع‌بندی بفرمایید. من یه پرسش مهم دیگه دارم، میخوام حتما بله. از نظرتون
تعریف جمعش کنم. مسئله بعدی حمل و نقل مونه هست. فعلا حمل و نقل از مسئله اصلی کشور هست. خب شما وقتی خودروهای خدمات شما هست با مصرف بالا در اختیار مردم قرار میدید، انتظار نباید داشته باشید مصرف
بنزین اون بیاد پایین. بله.
یا مدل های خدمات شما هست که در توزیع در واقع این انرژی به کار میبرید، اینها مسائلی هست که خدمت شما هست که علامت بالایی هست که مثلا در خدمت شما در حجم بالای از این بنزین داره قاچاق میشه. خیلی خوب، قاچاق میشه چی داره قاچاق میشه چی جوری داره قاچاق میشه؟ اولین سوال اینه که محل قاچاق کجاست؟ میگن خب این 160 لیتری که دارن ملت میسوزونن خب مال خودشونه. خب اون کارت جایگاهی که بلک باکس موضوع رو این حداقل یه تدبیری براش اندیشیده بشه که این کارت برگرده حداقل به مردم هر کسی مشخص حداقل بدونه که کی داره چقدر مصرف میکنه. میخوام بهتون بگم که یک سری مسائل به هم تنیدگی داره و خدمت شما هست. مسئله خدمت تجهیزاتی که در اختیار مردم قرار میگیره، مسئله سیستم های بازسازی، مسئله احتضار انرژی و خیلی از مسائل خروجی اینها میشه. و چی؟ مصرف بالا و شدت انرژی پایین. شدت انرژی پایین یعنی چه؟ یعنی شما در خدمت شما هست به ازای مصرف انرژی بالا هم دارید کمترین جی دی پی دارید. در متاسفانه در اصل آمار جایگاه کشور در میان کشور دنیا این حداقل پایین جایگاه مطلوبی نیست و واقعا این موضوع سال 89 تدبیر بسیار عالی از آقا بوده که خب این موضوع هنوز خدمت شما تحقق پیدا نکرده. واقعا میتره به تمام دستگاه نظارتی اجرایی به موضوع تمتنه کردیستم تا این کار حتما انجام بگیره. حالا خود بحث خدمت شما شبت انرژی تجدید پذیرم اشاره کردید، اما فکر کنم من یه خیلی دارم صحبت میکنم.
نه تمنا میکنم
شما نکاتو بفرمایید اگر مسئله هستش دیگه. این
من فکر کنم کلن در این بخش ما حدود 4-5 دقیقه دیگه فرصت داشته باشیم. من میخوام خیلی کوتاه ازتون این پرسش رو داشته باشم. با توجه به اینکه ظرفیت بسیار خوبی در حوزه انرژی تجدیدپذیر و پاک داریم که حالا هم حضرت عالی بهش اشاره فرمودید، هم من در تلیه پرسشم عرض کردم، یک نکته‌ای وجود داره. از طرف دیگری ما شاهد رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه هستیم، مثل شرکت‌هایی که به سمت تولید صفحات در واقع تولید برق خورشیدی جلو رفتند و کارهایی انجام دادن، هرچند که حالا اینو شما بفرمایید که این پروسه کامل شده یا نه، این چرخ کامل هست یا نه. اینکه ما چقدر تونستیم سرمایه گذارها رو مجاب بکنیم، چون اشاره فرمودید به در واقع نیروگاه های خورشیدی، چقدر ما سرمایه گذارها رو تونستیم مجاب بکنیم که در این حوزه وارد بشن و چقدر اساسا سرمایه گذاری در این حوزه در واقع از لحاظ مؤلفه اقتصادی مغروم به صرفه هست که مردم سرمایهشون رو در این حوزه بیارن وارد بکنن، هم سلامت محیط زیست هم هست، هم تامین انرژی. فکر می کنم 4 دقیقه بیشتر فرصت ندیم.
بله، خیلی سوال شما خوبیه. شما در حوزه اجراست، من باید در حوزه راهبرد به شما صحبت پاسخ بدم، ولی خب من سعی میکنم تا حد این موارد رو خدمت شما عرض کنم. مسئله اصلی انرژی تجدیدپذیر خود در حال یک انقلابی در حوزه انرژی ایجاد کرد و کشور ما هم همونطور که اشاره کردید یه ظرفیت خیلی خوبی چه از منابع خورشیدی چه از منابع بادی داره و نقاطی رو داریم که خدمت شما نسبت به شاخص‌های در واقع آب و هوایی از خیلی از جای دنیا و بالاتره. خب این لازمه مسئله اصلی توجه به این موضوع اینه که خدمت شما اصلا عزم ملی نسبت به موضوع شکل بگیره. و الحمدلله تو دولت 13 من شاهدم که به هر حال خیلی کار خیلی گسترده انجام شد، قراردادهای خیلی خوبی بسته شد و این مسیر خدمت شما اصلا سخت حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر که چون همیشه رقیبش این بود که یه گاز ارزونی وجود داره و خدمت شما اصلا تو وقت این هست چرا بریم سراغ منابعی که حالا خدمت شما اصلا که راندمان به قول دوستان انرژی ظرفیت پایین داره از اون بهره مند شد. خب این خیلی اتفاقات خوبی افتاد الحمدلله، در این خصوص بخش خصوصی هم خیلی خوب ورود کرد. حالا دوستان ساتبا حتما شما تماس بگیرید بپرسید مناقصاتی که برگزار کردن. خب خیلی از اینها، خیلی از تمام محوریت توسعه این موضوع بخش خصوصیه و الحمدلله هم این برنامه که در سال آتی و سالهای آینده داره در حال هدفی که در قانون برنامه 7 پیشرفت برای این موضوع وضع شده هدف بسیار مهم و پررنگی که 12,000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر رو برای این موضوع برنامه‌ریزی کرده. الحمدلله میدونن که دولت الان 30,000 مگاوات برنامه اجرایی داده و با این آیین‌نامه خوبی هم که در واقع در دولت گذشته مبنی بر صادرات برق تجدیدپذیر خدمت شما اصلا شکل گرفت، اینجوری بود که فکر می‌کردن تو اون 8 ماه در واقع غیر از هیچ میتونستن صادر کنن، اون 4 ماه حتما باید شبکه تزریق می‌کردن و این اتفاق خوبی هم که در تابلو برق سبز افتاد و اینکه اینها میتونند هر زمان که بخوان این برق رو در تابلو برق سبز عرضه کنن و قیمته خیلی خوبی هم داشت، یعنی واقعا قیمته اقتصادی و جونداری توی این تابلو سبز برق تجدیدپذیر مبادله شد و دولت هم در این مورد تاکید داشت که با 70% قیمت این تابلو در صورتی که مشتری وجود نداشته خودش میخره، یعنی تضمین خرید رو هم داد. میخوام بگم که الحمدلله زیر ساختای خیلی خوبی اتفاق افتاده. بله. اهمیت موضوع از چه بابته؟ از این بابته که ما میگیم دو ناترازی انرژی به حال یک خدمت شما هر سبت که سه زلی داریم که یک زل این موضوع انرژی تجدید پذیره.
بله.
باید حتما نسبت به موضوع دولت ورود کنه چون هر چقدر به حال سیاست ما سیاست مصرف گاز یا گازی سازی در مصرف نهایی ما به سمت برق رسانی برق سازی مصرف نهایی بره، این با محور تجدید پذیر این میتونه اون ظرفیت منابع فسیلی ما رو آزاد کنه و به سمت صنایع ببره که به عنوان خوراک میتونه عمیق یا مثلا صادرات گاز رو داشته باشیم. مسئله دوم بحث بهره وری و بهینه سازی.
آره تو 30 ثانیه فرصت داری.
بله مسئله آخرام خدمت شما هست، موضوع اساسی اساس صحبت هم که بحث فشار افزایی پارس جنوبیه.
بله.
این سه تا موضوع دولت محترم و دوستان مد نظر قرار بدن، مطمئنی میتونیم از این تحلیلی که در حال حاضر درش قرار دادیم به بهتری نفع اینو تبدیل کنیم به فرصتی که اثراتش برای همه کشمه عزیزمون و نسل‌های آینده باقی بمونه.
انشالله.
من اتخاری میکنم که
بزرگواری. خیلی سپاسگزارم از شما دکتر که با حوصله و دقیق و متقن پاسخ فرمودید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین.
شب شما بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مرتضایی، رئیس محترم کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
رادیو تبیین
جوان امروزی حل تحلیله، این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام و هم بعد از نهضت تا امروز، روز به روز جوان‌های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ یه کار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنثی کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعین، جهاد طبیعین برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید، به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. مرز پرگوهر رو میشنوید از رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. سپاسگزارم که پیام میفرستید به 3955. ان شاء الله در ادامه برنامه حتما سر خواهم زد به سامان پیام کوتاه و پیام های شما رو خواهم خواند. اما ارتباطمون در این بخش برقرار هست با جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال محترم رسانه‌ای و سیاسی که قرار هست در این بخش باهاشون گفتگو بکنم. جناب جوانشیر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو تبیین، در خدمت شما هستم. ضمن این که هفته دفاع مقدس رو هم عرض تبریک دارم خدمت شما.
بزرگواریم متقابلا ایام رو من دارم خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقای جوانشیر، بعد از گذشت قریب به 11 ماه، بیش از 11 ماه، نزدیک دیگه سال روز عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر 2023، شاهد تحولات جدیدی در منطقه هستیم. از روزی که حملات پیجری اتفاق افتاد و انفجار پیجرها در جنوب لبنان، سر و شکل اتفاقات منطقه به سمت دیگری رفته. از حضرت عالی میخوام تمنا کنم که یک نگاهی داشته باشید و تبیین بفرمایید فضای موجود رو.
خب به حمد الله بعد از مجاهدت های فراوان و تلاش های متعدد رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت، بعد از گذشت چند دهه از مظلومیت مردم فلسطین و لبنان و مظلومیت مسلمین، به حمد الله امروز جبهه مقاومت به یک قوام و بالندگی و به یک رشد وصف ناشدنی رسیده و به یک موفقیت های بزرگی دست پیدا کرده که همه اینها در گروه پیروی از راه حق و عدالت و پیمودن راه حضرت ابا عبدالله الحسین هستش و داریم میبینیم که شاگردان معنوی مکتب حضرت امام با تأسی به راه اون پیر سفر کرده، چطور در فلسطین و جنوب لبنان و جای جای سرزمین های اشغالی دارن مبارزه میکنن و فضای ایثار و شهادت و مقاومت رو در حدی گسترش دادن که تار و پود منحوس رژیم صهیونیستی از هم گسسته شده و با تلاش ها و جانفشانی های فراوان میبینیم که به حمدالله رژیم اشغالگر صهیونیستی نفس‌های آخرش رو می‌کشه و بلاشک در سراشیبی سقوط قرار گرفته و الحمدلله به زودی معادلات منطقه انشاءالله همگان شاهد خواهند بود که به کلی تغییر پیدا خواهد کرد و وعده حضرت امام در خصوص محو رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار انشاءالله به زودی محقق خواهد شد و انشاءالله به زودی در مسجد الاقصا مسلمین نماز خواهند خوند و از شر این ولد به صلاح مقدس و منحوس رژیم پلید انگلیس که این قده سرطانی رو بعد از جنگ جهانی دوم طراحی کرد و در تن رنجور منطقه خاورمیانه کاشت به نوعی و این رو تا به حال حفظ کرده. انشالله به زودی نابودی اون توسط جبهه مقاومت رقم خواهد خورد و به زودی انشالله یک جشن بزرگی رو مسلمین منطقه خواهند گرفت و این حقق نخواهد شد تا نابودی کامل رژیم صهیونیستی از سطح منطقه ما.
بسیار سپاسگزارم. آقای جوانشید، یک وجه ممیزه ای اتفاقات یک سال گذشته با 74-75 سال پیش که به هر حال همه این جنایت ها رو رژیم قاسب صهیونیستی به شکل ها و انهای گوناگونی در طول این 70 خورده ای سال اجرا کرده بود، اما آنچه که تمیز میده اتفاقات یک سال گذشته رو با قبل از خودش، شاید یکی از برجسته ترین اتفاقاتش پیوست های رسانه ای مبارزات محور مقاومت هست و همین امر باعث شده که تبلور واقعی تری از آنچه داره در سرزمین های اشغالی و در غزه، در جنوب لبنان و در جای جای محل هایی که رژیم صهیونیستی داره اقدام به جنایت و کودک کشی و نسل کشی میکنه رخ بده در نگاه در واقع بیداردلان جهانی. رخ نمودن این اتفاق رو بخش عمده از اون رو بارش رو فعالان رسانه‌ای به عهده داشتن که چیزی قریب به 200 شهید خبرنگار رو در طول این یک سال از خودش به جای گذاشته. از اتفاقات و فرایندها و تفاوت‌های جدی نگاه رسانه‌ای محور مقاومت به اتفاقات بفرمایید در طول این یک سال.
خب به هر حال فعالین رسانه‌ای، خبرنگاران و همه کسانی که توان اطلاع رسانی دارن در شبکه‌های اجتماعی بر حسب وظیفه ذاتی خودشون، اگرچه خیلی هاشون نمیتونن به خاطر موانع قانونی که وجود داره و مشکلاتی که هست در خیابان‌های غزه و جنوب لبنان در کنار رزمندگان اسلام تن به تن بجنگن، ولی به هر حال وظیفه خودشون رو در حوزه رسانه و بحث جهاد تبیین و اطلاع رسانی مظلومیت مردم فلسطین و مشکلات و مصائبی که این روزها به شدت باهاش دست و پنجه نرم میکنن و جریبان اونها رو گرفته و جنایات بی سابقه صهیونیست ها و هر حال در انعکاس اونها هر کاری که بتونن دارن انجام میدن و عرضم به حضور شما که اگر این اطلاع رسانی های به موقع و دلسوزانه نبود، امپریالیزم خبری و پروپاگاندای شدید و حرفه‌ای و پرهزینه صهیونیست ها کاملا این جنایات ها رو مخفی نگه می داشت و این به اصطلاح فعالین فضاهای مجازی و رسانه‌ای و آحاد میشه گفت مسلمین هستند در سراسر عالم و حق طلبان هستند و حالا خبرنگاران حرفه‌ای رسانه‌ها و خبرگزاری و سایت ها هم از طرفی که به هر حال این فضای بی سابقه و این جنایات تاریخی رو دارن ثبت میکنن و به گوش جهانیان میرسونن که به حمدالله الان یک موج عظیمی علیه صهیونیست ها به برکت همین اطلاع رسانی دقیق و این اطلاع رسانی جهادگونه شکل گرفته که الان شما میبینید در حتی سازمان ملل هم وقتی سران کشورهای مختلف در مجمع عمومی سازمان ملل دارن سخنرانی میکنن، اغلب کشورهای منطقه و سرانی که اونجا بودن به اصطلاح به هر حال نمیتونن از جنایت‌های اسرائیل به سادگی بگذرن و اشاراتی میکنن و بعضا محکوم میکنن و به غیر از یه تعداد محدودی از همراهان انگلیس، از همراهان ببخشین اسرائیل که حالا اونها هم قدرت‌های استکباری و استعماری هستن، ولی آحاد کشورهای جهان امروز بیدار شدن به برکت همین اطلاع رسانی ها و یک موج بی سابقه ضد صهیونیستی شکل گرفته که نمونه هاشو داریم در ایالت‌های حتی مختلف آمریکا و شهرهای مختلف اروپا. این تظاهرات هایی که در مراکز مختلف علمی و پژوهشی شکل گرفته و در کالج ها شکل گرفته، اینها تمامش به برکت این اطلاع رسانی ها هستش که حالا به عنوان مصداق بخوام عرض بکنم تجمع بی سابقه دانشجویان در دانشگاه کلمبیا نیویورک که مقر اصلی یهودیان هم و شهر یهودی ها هم معروف هستش اونجا، وقتی میبینیم یک همچین حرکت های بی سابقه و مستمری شکل میگیره، اینا به خاطر اطلاع رسانی دقیق و حرفه‌ای که داره شکل میگیره، که خب تو زمینه اطلاع رسانی هم به حمدالله جهادگونه ادهی وارد عرصه شدند و بدون هیچ چشم داشتی دارن به وظیفه دینی و شرعی خودشون در عرصه اطلاع رسانی عمل میکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای جوانشیر بابت توضیحاتتون. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم.
من هم تشکر از شما دارم و انشالله به زودی شاهد خبرهای خوبی از موفقیت‌های جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی خواهیم بود.
انشالله. خدا نگهدار شما.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه. گفتگو کردم با جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال محترم رسانه‌ای و سیاسی.
إلى الذين بصدقهم بلغوا المدى وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام
منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين فدروب عزم ونضال لو وضعوا شمسا بيمينه أو وضعوا قمرا بشمال قسما ذلك لن يثنيني فدروب عزم ونضال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأديان ما دال له قط جبيني فجبيني يأبى الإذلال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأديان ما دال له قط جبيني فجبيني يأبى الإذلال يا وطنا يا وطنا أحيا تراك دم الأبطال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين هاي 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 في رمضاء العز تصبر يا ابن رباح فوق رمال حاصر صخرك واهدف واسهر أحد تهدر كالزلزال في رمضاء العز تصبر يا ابن رباح فوق رمال حاصر صخرك واهدف واسهر أحد تهدر كالزلزال أصنام الطاغوت ستكسر أبدا لن الأضلال اصبح في الآفاق وكبر آن أوان العز
عز بلاد أصنام طاغوت ستكسر أبدا لن تبقى الأغلال أصبح في آفاق وكبر آن أوان العز بلاد يا صوتا يا صوتا يمضي يخترق الأعصاب إنا ألف سلام يا جند في أصدي من رحم الآلام نعقل منتصرين إنا ألف سلام يا جند في أصدي من رحم الآلام نعقل منتصرين القتال في أسنان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال في شعب بني هاشم نصمت لا نخشى الجوع القتال في أسنان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام أمنا نبض الأرض يبدد هول حصارك مهما طال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الأمام أمنا نبض الأرض يبدد هول حصارك مهما طال يا شعبا يا شعبا لا لن ترجعه الأهوال إنا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعقل منتصرين إنا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعقل منتصرين
رادیو تبیین، رادیو تبیین.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که من تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه‌ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره‌ها و این چیزایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند، معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ ها، دروغ های حرفه‌ای، دروغ هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز ما روایت میکنیم.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان مرز پرگوهر رو میشنوید از رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 دهم.